بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، مقدمتاً زادروز مولی الموحدین و امام المتقین علی رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مولا علی دست پرورده تراز اول مکتب توحیدی اسلام بود. هم در نظر و هم در عمل موحد بود. سرحلقه پارسایان در جهان اسلام بود. از همین حیث آشنا شدن با افکار اون مرد بزرگ، آشنا شدن با تجربیات او در زندگی، حقیقتاً برای مؤمنین مسلمان یک فریضه هست و یک فریضه بسیار پربرکتی هم هست. انشاءالله که همه ما توفیق آشنایی بیشتر با الگوهای راستین ایمان اسلامی همچون مولا علی رو پیدا کنیم. بنده آخرین باری که در جمع شما عزیزان بودم صحبتی رو مطرح کردم تحت عنوان خداشناسی عرفانی، اگر خاطرتون باشه. در بین سخنانم اشاره کردم به یکی از احادیث شریف نبوی که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، آن کس که خود را شناخت خداوند را می شناسد. و گفتم که خودشناسی و خداشناسی اینها در حقیقت دروی یک سکه هستند، در هم تنیده هستند، یک ربط وثیق این دو با هم دارند. مناسب دیدم که در این جلسه به طرح موضوع خداشناسی بپردازم. چون که مطالب زیاد هست امکان طرح همه اونچه که میخوام بگم در یک جلسه میسر نیست، از همین رو مناسب دیدم که بخش اول صحبت هام رو تحت عنوان خدا در قرآن امشب طرح کنم و انشاءالله اگر عمری بود به حول و عون الهی در دفعه بعد که در خدمت شما عزیزان هستم صحبتی خواهم داشت تحت عنوان خدا در عرفان. پس امشب خدا در قرآن هست و نوبت آینده خدا در عرفان. اجالتاً امشب بحث ما در باب خدا در قرآن هست. میخواییم بدانیم که قرآن کریم، این کتاب شریف آسمانی، چه تصویری از خداوند ارائه میکنه. خدایی که قرآن معرفی میکنه کیست و چیست؟ من در خلال صحبتام بریده هاش رو به زبان انگلیسی خواهم گفت تا اون کسایی که حالا اونقدر تسلط بر زبان فارسی ندارن حداقل بتونن اصل و اساس مطالب رو دنبال کنن. در ابتدا اجازه بدید که من یک توضیح کوتاهی درباره زمینه تاریخی ایده خداوند در قرآن خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم یک مدخل مناسبی برای ورود به بحث اصلیمون باشن. پس بنابراین در این مقدمه درباره زمینه تاریخی ایده خداوند، این ایده خداوند که در قرآن کریم مطرح است، این زمینه داشته. یعنی اینطور نیست که یک امر بدیع و بی سابقه ای بوده باشه و ایده خداوند در قرآن گسست با آنچه که در روزگار پیامبر اسلام رواج داشت هم نیست. پس باز تکرار میکنم، اون تصوری که از خداوند در قرآن کریم مطرح هست نه یک ابداع هست و نه یک گسست با آنچه که قبلا به خصوص در شبه جزیره عربستان رواج داشته. قرآن کریم خودش به صراحت به ما میگوید که اصلا نام الله در بین اعراب جاهلی مشرک رواج داشته، یعنی مشرکان هم نام خدای خودشون رو الله می نامیدن. در قرآن آیات متعددی داریم. فی المثل در سوره مبارکه فاطر آیه 42 به صراحت می فرماید که اصلا مشرکان و اعراب جاهلی به نام الله سوگند می خوردن، یعنی با نام الله سوگندها و پیمانهای خودشون رو استوار می کردن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم. مشرکان عرب با سوگندهای سخت خود به الله سوگند یاد کردند که اگر پیامبری هشدار دهنده برای هدایتشان بیاید از هر امتی راه یافته تر خواهند شد. یعنی به پیامبر اکرم وقتی که صحبت می کردن به الله قسم می خوردن که به الله قسم که اگر پیغمبر راستینی از طرف خود الله بیاد ما به او تمکین می کنیم. پس بنابراین خود الله چه به مثابه یک نام و چه به مثابه یک مفهوم در بین اعراب جاهلی زمینه داشته. قرآن دو تا اعتراض عمده و اساسی به مشرکان جاهلی عرب داره. دو تا اعتراض عمده. اولین اعتراض قرآن این هست که شما چرا در هر قبیله ای یک خدای برای خودتون دارید؟ ببینید این بحث رو خیلی جدیش بگیرینا، برای که این جاهلیت هنوز امروز در بین خود مسلمان ها رواج داره. یعنی ما مسلمان ها هم علل اغلب فرهنگ جاهلی داریم. اینو بنده بارها در اینجا به انهای مختلف طرح کردم. اولین اعتراض قرآن اینه که شما اعراب چرا هر کدامتون هر طایفه‌ایتون یک خدا برای خودتون دارید در حالی که خدای جهانیان یکی بیشتر نیست. متاسفانه این تذکر قرآنی چندان مؤثر نیفتاد و امروزه حتی مسلمانان هم که کتاب مقدسشان قرآن هست و این انتقاد درش وجود داره به غلط می اندیشن که الله فقط خدای طایفه خود اونهاست. یعنی گویی الله خدای یهودی ها نیست، الله خدای مسیحی ها نیست. و از اون شکل جالبترش آن چیزیست که در بین برخی شیعیان رواج داره. در مساجد رو دیدید به خصوص در ایران ما، الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، گویی که ما یه مجموعه ای داریم و الله رئیس این مجموعه است و هر کسی که خارج از این مجموعه هست چندان مورد عنایت الله نیست. ما کمتر به این مسائل فکر میکنیم ما، یعنی همینطوری تو تیواری یه چیزایی رو از بچگی یاد میگیریم اما به کنه مطلب و به تبعاتش نمی اندیشیم. خب یعنی چی وقتی که ما الله رو در کنار یه سری افراد دیگه قرار میدیم، یک مجموعه ای درست میکنیم و بعد گویی که الله فقط مختص به این طایفه هست. این اولین انتقاد قرآن هست به اعراب مشرک. انتقاد دوم قرآن این هست که شما چرا خالقیت الله رو با ربوبیتش از هم جدا میکنید؟ چون اعراب مشرک هم معتقد بودن که الله خالق هستی هست. به صراحت در سوره مبارکه عنکبوت آیه 61 آمده و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله. اگر از آنان بپرسی، یعنی از مشرکان، اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید و آفتاب و ماه را در خدمت شما قرار داد، قطعا میگویند الله. پس بنابراین مشرکین با خالقیت الله هیچ مسئله ای نداشتند. مسئله اونها با ربوبیت بود. ارباب ما کیست در روی زمین؟ چون ببینید خیلی ها معتقدن الله خالق اونهاست اما اربابشون در روی زمین لزوماً الله نیست. حالا این مشرکین عرب به کنار، اصلاً یهودیان و مسیحیانی هم که در شبه جزیره عربستان زندگی می کردن، نامی که بر خدا می گذاشتن الله بود. حتما می دونین دیگه، تا امروز هم به خصوص مسیحیان عرب زبان وقتی که می خوان بگن خدا میگن الله. پس بنابراین نام الله در بین مسیحیان و یهودیان هم رواج داشت. و از اون مهمتر می دونین چیه؟ فراتر از اون، اصلا نگرش کلی قرآن به خداوند در جهان اون روز کاملا رواج داشت. یه بار دیگه تکرار میکنم چون خیلی مطلب مهمه. اون پرسپکتیو کلی قرآن در مورد خداوند در دوران پیامبر اسلام was absolutely anchored. یه چیزی نبود که تازه پیامبر آورده باشه. یک نگرش بدیع و بی سابقه ای نبود. دو دین بزرگ اون روزگار، یعنی یهودیت و مسیحیت، همون نگرش عمومی قرآن به خداوند رو داشتند و هنوز هم دارن. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که تصور قرآنی از خداوند کمابیش ریشه در انجیل داره، به ویژه در اولد تستمنت و عهد عتیق. خدای قرآنی خدای ابراهیم هست. قرآن کریم کاملا به نگرش ابراهیمی وفادار هست. به عبارت دیگه چهارچوب کلی، فریمورک خداشناسی قرآنی با یهودیت و مسیحیت یکیست. حالا خب سوال اینجاست، این چهارچوب کلی خداشناسی ابراهیمی چیست؟ What is the framework of the Abrahamic conception of God؟ من الهیات ابراهیمی رو که باید در چندین جلسه طرحش کرد در دو سه دقیقه خدمت شما رؤوس و کلیاتش رو عرض میکنم. هر چه که در این جلسه و جلسه دیگه خواهم گفت از همین دو دقیقه استخراج خواهد شد. سه تا اصل عمده خداشناسی ابراهیمی داره. این در مسیحیت، در یهودیت و در اسلام صادق هست. این سه تا شاکله اصلی خداشناسی ابراهیمی است. اول، وجودی برتر و متعالی تر از ماده و طبیعت هست. وجود و اگزیستنس محدود و محصور به طبیعت مادی نیست. There is a transcendental reality. این واژه ها خیلی کلیدی هستن. Transcendental reality. Transcendental یعنی چی تو فارسی؟ برتر، متعالی تر. یه واقعیت برتری در هستی وجود داره، واقعیتی که خارج از مکان و زمان هست و لذا محکوم به زیستن در تنگنایی که مکان و زمان ایجاد میکنه نیست. این نکته اول. نکته دوم، این وجود متعالی transcendental reality خود رو بر آدمیان ظاهر کرده. این وجود برتر، این وجود متعالی خودش رو بر آدمیان ظاهر کرده، همونطور که بر ابراهیم ظاهر کرد در صورت یک شخص. در صورت یک شخص، the transcendental reality revealed himself or itself to Abraham in the form of a person. در صورت یک شخص. امشب من هر وقت از واژه صورت استفاده می کنم منظورم فیس نیست، بلکه فرم هست. ببینید، ما صورت یا فرم کبوتر داریم، صورت یا فرم صندلی داریم، همینطور صورت و فرم انسانی داریم، درست؟ اون واقعیت برتر هستی وقتی که بر ابراهیم ظهور کرد، ظاهر شد، صورت چه چیزی داشت؟ صورت سنگ نبود، الاغ نبود، کبوتر نبود، در صورت یک شخص بود. This is absolutely critical. در صورت یک شخص ظاهر شد. معنی هفت چیه؟ What is the significance of this principle؟ سیگنیفیکنسش در این هست که آدمیان هیچگاه نمی توانند به اون اوج برسند، اما اون می تواند در سطح آنان نزول بکنه. من یه بار دیگه تکرار میکنم، ما نمیتوانیم اوج بگیریم در سطح اون واقعیت برتر، اما اون واقعیت برتر این استعداد و توانایی رو داره که پایین بیاد نزول بکنه. وقتی مسلمان ها میگن قرآن آیاتش بر پیامبر نازل شد، یعنی خداوند پایین آمد. این یکی از پرینسیپل های الهیات ابراهیمی است. حالا این نزول برای چی هست؟ برای شناخته شدن هست، برای فهمیدن هست. ظهور خداوند در الهیات و عرفان اسلامی یعنی همین. یعنی وقتی که عارفان مسلمان میگن خداوند خودش رو ظاهر کرد، ظهور خداوند یعنی تنزل اون اعلا در مرتبه انسان، تنزل اون معنا در مرتبه انسان. این اصل دوم. اصل سومش، آدمیان می توانند با این وجود متعالی که حالا به سطح آنان تنزل پیدا کرده رابطه برقرار کنند، ریلیشنشیپ برقرار کنند. آدمیان با اون اعلا رابطه برقرار نمی کنند، بلکه با فرم تنزلی یافته او رابطه برقرار میکنند. نامی که بر اون وجود اعلایی که حالا نزول پیدا کرده، اسم شما میداریم چی؟ اسم اون تنزل یافته میشه چی؟ خداوند. پس خداوند، گاد. هر وقت شما واژه خدا رو به کار بردید، اصلا درباره اون ترانسندنتال ریالیتی صحبت نمی کنید. اون فقط یک صورتی است، یک شکلی است از اون وجود اعلایی که حالا نزول پیدا کرده، تنزل پیدا کرده. این رابطه بین خداوند و انسان چه اشکالی به خودش میگیره؟ ما گفتیم که همه داستان خداپرستی برای رابطه است دیگه. خب چه اشکالی به خودش میگیره رابطه انسان و خداوند؟ یه شکلش خطاب هست، addressing. یعنی وقتی که حالا این رابطه برقرار شد، هم خداوند میتواند آدمیان رو مورد خطاب قرار بده و هم آدمیان میتوانند خداوند رو مخاطب خودشون بکنن. وقتی که گفته میشه در قرآن آمده قل، پیامبر بگو، خطاب دیگه، یعنی خداوند رسول رو مخاطب قرار، این رابطه است. شکل دوم این رابطه دعا هست. ما دعا می کنیم، خداوند استجابت می کنه. This is a relationship. This is another form of relationship. شکل سومی که رابطه می تونه بگیره آدم با خدا، به شکل فرمانبرداری و اطاعت هست. وقتی که خداوند آدمیان رو خطاب می کنه، دستوراتی صادر می کنه، امر و نهی هایی صادر می کنه، آدمی میتواند فرمانبری کنه. این هم یه شکل دیگه از ارتباط با خداونده. و البته بنابر تقریر عارفان ما، بهترین و بالاترین شکل رابطه با خداوند عشق و محبت هست، همون که در قرآن کریم هم آمده یحبهم و یحبونه. خداوند آدمیان رو دوست میداره، اونها رو دوست میداره، اونها هم خداوند رو دوست میدارن. خب حالا من سوالم از شما اینه، ما چه نامی، چه عنوانی بر رابطه بین انسان و اون وجود اعلایی که حالا تنزل پیدا کرده، قالب انسانی پیدا کرده، اسم اون رابطه رو چی میذاریم؟ ایمان، faith. پس بنابراین این رابطه نامی که در الهیات ابراهیمی پیدا میکنه ایمان هست. نمیدونم شما نکته کلیدی این صحبت رو گرفتی. من چند بار گفتم خدایی که حالا شکل و شمایل انسانی پیدا کرده. ببینید خدای ابراهیمی خدای متشخصه، این هم در یهودیت، هم در مسیحیت، هم در اسلام. خدای متشخص رو اصطلاحاً در انگلیسی میگن personal God، یعنی یک خدایی هست که شما میتونید با او ارتباط برقرار کنید. شخص همواره ویژگی داره. A person has always attributes. شخص همواره اوصاف داره، ویژگی ها داره، مثل خودآگاهی، عقل، اراده، احساس. خدایی هم که قرآن معرفی میکنه همه اینها رو داره، هم خودآگاه هست، هم عقل داره، هم اراده داره، هم احساس داره. این ویژگی ها خداوند رو توصیف میکنن، یعنی با این ویژگی هاست که خداوند خودش رو میشناساند و میتوان او رو شناخت. توصیفات و اوصافی که برای خداوند در یهودیت، مسیحیت و اسلام میشه کما بیش با هم مساوی هستن. عرض کردم کما بیش، give or take. یعنی این طور نیست که اونچه که در قرآن در مورد خداوند آمده would be radically different from what you find in the Bible, especially in the Old Testament. خب این چارچوب خداشناسی ابراهیمی است. مطلب رو گرفتیم دیگه. این چارچوب کلی که الان خدمتتون عرض کردم شما هم در Old Testament میبینید، هم در New Testament و البته هم در قرآن کریم. اینها شاکله خدای ابراهیمی هستند. این خدایی که در قرآن و انجیل حضور داره. در جزئیات البته تفاوت‌هایی بین این متون مقدس هست. یعنی یه سری جزئیاتی هست که در قرآن هست در انجیل نیامده و یا برعکس. خب حالا این مقدمه بود که من ابتدا عرض کردم که بتونیم وارد اصل صحبتمون بشیم. خدای قرآنی کیست؟ خدای قرآنی کیست؟ خداوند یا نامی که در قرآن علل اغلب بر او گذاشته میشه الله، کانونی ترین مفهوم در این کتاب شریف آسمانی است. جهان نگری قرآن خدا مرکز هست. The Quranic world view is God centric. یعنی چی؟ یعنی تقریبا همه واژه های کلیدی که در قرآن کریم آمده مثل ایمان، تقوا، خوف، خشیت، همه اینها یک رابطه تنگاتنگی با مفهوم خداوند دارن. همه این واژه های کلیدی ریزش میکنن از مفهوم الله، مفهوم خداوند. یعنی فقط با عطف به مفهوم خداوند هست که در قرآن ایمان معنا پیدا میکنه، تقوا، خوف، خشیت و غیره اینها معنا پیدا میکنه. اما قرآن یک متن فلسفی نیست. قرآن یک متن فلسفی نیست که به طور منظم و منسجم به مفهوم خدا پرداخته باشه، به طور سیستماتیک به تجزیه و تحلیل خداوند پرداخته باشه. لذا نه رویکرد قرآنی و نه زبان قرآنی فلسفی نیست. ببینید چون قرآن به طور منظم و منسجم و سیستماتیک به مفهوم خدا نپرداخته، شما باید از خلال آیات پراکنده در قرآن او رو بشناسید. یعنی در از خلال آیات پراکنده خداوند در قرآن خودش رو به ما معرفی کرده. شاید مهمترین و اساسی ترین اصل در خداشناسی قرآن این باشه که در قرآن خدا در نسبت با انسان معرفی میشه و شناخته میشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، وقتی که قرآن خداوند رو معرفی میکنه بیشتر در نسبت با انسان هست. God is mostly described in relation to humans در قرآن. این مهمترین نکته ایست که من امشب با شما عزیزان در میان میذارم. یعنی اگر شما این مطلب رو کاملا گرفته باشید دیگه میتونید برید منزلتون. این مطلب اصل و اساس حرف من این هست که خدایی که قرآن معرفی میکنه در نسبت با انسان هست. اگر ما این رو کاملا حذف کنیم و بفهمیم یعنی چی، پاره از سوء فهم ها و حتی پرسش ها درباره کیستی و چیستی خداوند مرتفع خواهد شد، همینطور که بعدن ذکر خواهم کرد. خدایی که قرآن تصویر میکنه خدای انسان هاست، خدای انسان هاست. اگه ما از یک ارتفاع خیلی بالا، یعنی چند هزار فیت بریم بالا و از اون بالا به آیات قرآن نظر کنیم، یعنی خیلی درگیر جزئیات نشیم، به نظر من دو تا تصور عمده از خداوند در قرآن کریم وجود داره. دو تا کانسپشن اصلی از خداوند در قرآن وجود داره. این دو تا کانسپشن، این دو تا تصور با هم متفاوت هستند اما متناقض نیستند. They are not contradictory but they may be conflicting. اولین تصور از قرآن که تصور غالبم هست، تصور غالب از خداوند در قرآن کریم یک تصور تشبیهی هست. تصور تشبیهی، به عبارت دیگه در این تصور از خداوند او با انسانها شباهتهای زیادی داره. شباهت‌های زیادی اصلاً این خدا با انسان داره، یعنی اوصافی داره که در انسان‌ها هم یافت میشه. خداوند افعالی انجام میده که نوعاً انسان‌ها هم میتوانند انجام بدن. من میبینم که بعضی از صورت‌ها در هم رفته، یعنی کاملاً مشخصه که سیستم به هم ریخته و امید من بوده که این اتفاق هم دقیقاً بیفته. یعنی این بیشتر یک قلقلک دادن هست که ما بلکه از زاویه دیگه هم به مسائل نگاه کنیم. ببینید، فیلسوفان نامی که بر این خدای تشبیهی میگذارند انتروپومورفیک هست. انتروپومورفیک، انتروپومورفیک در اصل یک واژه یونانی هست، از ریشه لغوی انتروپوس هست که در انگلیسی میشه من یا هیومن، در فارسی میشه انسان. مورفه در انگلیسی میشه فرم، در فارسی میشه صورت. یعنی معمولا این انتروپومورفیک گاد رو در زبان فارسی ترجمه میکنن به خدای انسانوار، خدای انسانگونه. خدای انتروپومورفیک خدایی است که در لباس انسانی ظاهر میشه. لغت ظاهر و ظهور یادتون میاد چی بود دیگه؟ نه، تنزل پیدا میکنه، میاد در سطح آدمیان، حالا لباس انسانی به تنش میکنه. به چه منظوری؟ که شناخته بشه، فهمیده بشه. Are you with me؟ برای شناخته شدن هست. این خدای انتروپومورفیک اوصاف مشترکی با انسان داره، اما در الهیات اسلامی فی المثل گفته میشه که این اوصاف به خصوص صفتهای ثبوتیه خداوندی بی نهایت هستن. یعنی فی المثل خداوند علم داره، منتها علمش بی نهایته. خداوند عقل داره، منتها عقلش بی نهایته. اراده داره اما قدرت اراده او بی نهایته. کن فیکون میکنه. به باور من بدون کمترین تردیدی در متون مقدس ابراهیمی، قرآن، انجیل، عهد عتیق، این تصور انتروپومورفیک از خداوند وجود داره. این تصور خدای انسانوار در همه متون ابراهیمی وجود داره. من حالا چند تا مثال اول از عهد عتیق میزنم و بعد مثالهایی هم از خود قرآن کریم برای شما. در سفر پیدایش، The Book of Genesis، این اوصاف برای خداوند آمده. یعنی گفته میشه که خداوند این کارها رو انجام میده. شما حالا خوب به این اوصاف توجه کنید و ببینید آیا این کارها رو انسانها هم میتونن بکنن یا نه. من چون اصل اینها رو به زبان انگلیسی هست، با انگلیسی میخونم و ترجمه فارسی خودم هم خدمتتون عرض میکنم. اینها همگی در سفر پیدایش، Book of Genesis آمده. God creates، خلق میکنه. Works، در کار است. Speaks، میگوید. Sees، میبیند. divides تقسیم می کند places می گذارد blesses عطا می کند plants می کارد walks راه می رود smells می بوید descends نزول می کند scatters پراکنده می کند hears می شنود tests می آزماید judges داوری می کند. این کارها رو انسان ها می کنن یا نه؟ بلا استثناء تمام این کارها رو هم آدمیان می کنن. همینطور در کتاب جنسیس آمده در روز هفتم خلقت خداوند کارش را به انجام رسانید و به استراحت پرداخت. God rest. و باز در کتاب جنسیس آمده خداوند پشیمان شد که انسان را خلق کرده است. خب پشیمانی صفت انسانها هم هست. در کتاب اکسودوس آمده I, the Lord, your God, am a jealous God. من یک خدای حسود هستم. باز یه صفتیست که انسانها داره. خب حالا من مطمئنم ما مسلمانها میگیم بابا اینا مال کتاب کسانی هست که موحد نیستن. خب حالا اجازه بدید بنده یه مثالهایی هم از قرآن کریم بیارم. خیلی زیاده در قرآن. من فقط نمونه هاش رو خدمتتون عرض میکنم. علل اغلب توصیفاتی که از خداوند در قرآن آمده بر انسان هم منطبق هست. یعنی آدم ها هم میتوانن اون چنین صفت هایی رو داشته باشن. اینا تمام آیات قرآن عربیشو میخونم خدمتتون، بعد فارسیشه. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست هاست. از دعاهای قرآنی است. به ید کل خیر به... یعنی چی؟ یعنی خوبی ها همه به دست توست. و سماوات و مطویات و به یمینه، آسمان ها به دست قدرت توست، در یمین توست، در دست توست. آیه قرآن دیگه کان الله سمیعا و بصیرا، خداوند بینا و شنواست. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، هر کرا بخواهد عذاب میکند و هر کرا بخواهد میبخشد. خب این کار آدمیان هم میتوانند عذاب کنند دیگران رو و هم میتوانند ببخشایند. الله شهید، خداوند گواه هست. انسان ها هم می توانند گواه باشند. یعلم ما فی البر و البحر، به آن چه در خشکی و دریاس علم دارد. خب علم وصف آدمیان هم می تواند باشد. همینطور در قرآن آیات فراوانی هست از چیزهایی که خداوند را خوشنود می کند. God loves these things. فی المثل ان الله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست دارد. انسان ها هم می توانند دوست بدارند، نیکوکاران را هم دوست بدارند. و برعکس یک اموری کارهایی است که خداوند دوست ندارد، ناخشنود میکنن اونو. فی المثل لا یحب المعتدین، خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. ما ربک بغافل، خداوند تو غفلت نمی کند. خب این غفلت وصف انسانی هم هست دیگه، نکردنش هم باز وصف انسانی است. ان الله عزیز ذو انتقام، خداوند انتقام گیر سختی هست. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خداوند از پیامبران پیمان گرفت. خب آدمیان هم با یکدیگر پیمان میبندند، پیمان میگیرند. این یکی دیگه از همش جالب تره. ما داریم درباره خداوندی صحبت میکنیم که اصلا همه آسمان ها و زمین او خلق کرده، همه چیز مال اوست، مالک الملک. این تغرز الله قرضن حسدن یضاعفه لکم، یعنی چی؟ بیایید به خداوند قرض بدید. گاهی بهش فکر کردید که این پیکچر داد؟ این خدایی که همه کائنات مال اوه، در جز دستش جلوی شما دراز کرده به من قرض بدید. اینا تو قرآن دیگه، عربیش خدمت شما خوندم، فارسیش هم هست دیگه، که ان ربک لبل مرصاد، خداوند در کمینگاه هست، در کم یعنی باز هم یک توصیف بشری از خداوند. و در مواقعی اصلا قرآن خدا و انسان رو در کنار هم قرار میده، یک امری رو به هر دوشون نسبت میده، یحبهم و یحبونه. حب، محبت در آن واحد هم به خدا نسبت داده شده هم به بشر. این تنصر الله ینصرکم، اگر شما خداوند را یاری کنید، خداوند هم شما را یاری می کند. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونها مکر می کنند، خدا هم مکر می کنه، منتها مکر خدا از همه بالاتر هست، فراوان هست. من فقط نمونه هاشو خدمتون عرض کردم. خب اینا کاملا مشخصه دیگه، این تصور انسانی از خداوند هست. حالا ممکنه ما خیلی این عنوان رو به کار نبریم، تصور انسانی، نگیم خدای انسانوار، ولی خب بالاخره اصلش همینه دیگه. یعنی این تصور غالب از خداوند در کتاب توحیدی قرآن یک تصور انسانوار هست. خب این تصور انسانوار از خداوند هم میتواند کارساز باشه هم دردسرساز. این تصور هم میتواند گره گشا باشه و هم گره بزنه. The anthropomorphic conception of God has promises and perils. خیلی مهمه. ببینید، من دلیلی که این بحث رو امشب اینجا طرح کردم اینه که به اون مخاطراتش هم ما توجه کنیم. یعنی اگر ما یک درک درستی از این خدای تشبیهی در قرآن نداشته باشیم، ای بسا سرنوشت داعش ها رو پیدا کنیم، ای بسا سرنوشت بسیاری از جلادان رو پیدا کنیم که اتفاقا برای جلادیشون از قرآن کریم مدد میگیرن. شما دیدید دیگه داعش این روزها هر وقت جنایتی میکنه، دست کم 4-5 تا آیه از قرآن کریم هم در صحت کار خودش میاره. این بحث اهمیتش از این حیث هست. پس بنابراین این خدای تشبیهی، خدای انسانبار، هم میتواند مفید و کارساز باشه که من بعداً مفید بودنش رو توضیح میدم، و هم میتونه درد سرساز. حالا اجازه بدید درباره درد سرسازیش صحبت بکنم، مشکلاتی که این خدای انسانبار میتونه برای بشر ایجاد کنه. ببینید، قالب انتقادات و هجمه هایی که فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربی به خدا پرستی کردند به همین تصور انسانوار از خداوند هست. یعنی حملات اینها، اگه شما انتقادات تو اینها رو بخونید، حملاتشون رو بررسی کنید، ببینید پشت همه اینها یه تصور انسانوار از خداوند وجود داره. من چند تا مثالش خدمت شما عرض میکنم. اولیش از زنافنیز هست، فیلسوف یونان باستان. یک جمله‌ای داره که فوق العاده این جمله شنیدنی هست، هرچند که ممکنه برای مؤمنین گزنده و آزار دهنده هم باشه. خوب به این صحبت زنافنیز توجه کنید. حالا این میخواد تصور خودش از خداوند بگه دیگه. If cattle and horses and lions had hands and were able to draw and do the same things as men, horses would draw the shapes of gods to look like horses, and cattle would draw them to look like cattle, and each would make the gods' bodies to have the same shape as they themselves had. یعنی اگر اسب‌ها، گاوها و شیران می توانستن تصویری و تصوری از خداوند داشته باشند، تصویر و تصورشون مثل خودشون بود. یعنی اسبها تصور اسبی از خداوند داشتن، گاوان هم تصور یک گاو رو از خداوند داشتن. عرض کردم ظاهر این عبارت برای اهل ایمان گزنده است، اما به باور من در کنهش یک حقیقتی نهفته هست که بعدن انشاءالله بهش اشاره خواهم کرد. به باور من شاید مهمترین و مهلکترین حمله‌ای که فیلسوفان خدا ناباور به خدا کردن اتفاقا متوجه همین انتروپومورفیک گاد هست. حالا یه چند دقیقه اجازه این درباره این توضیح بدم، به خاطر که مطمئنن اونهایی که به دانشگاه میرن این انتقاد رو زیاد شنیدن. اون مسئله شرور در عالم هست. ببینید، فیلسوفان معتقدن که این که ما در جهان بیرونی شرور میبینیم، ایول میبینیم، این اصلا اثبات میکنه که خداوند یک مفهوم متناقض هست. یعنی چی؟ انتقاد اونها این هست که اگر خداوند همانی هست که مسیحیان و مسلمانان میگویند که او از یک سو عالم مطلق و قادر مطلق هست و از سوی دیگر خیر محض هم هست، پس چرا وقتی فاجعه هایی در جامعه های بشری رخ میده او ساکت هست، او نظارگر هست، او مداخله نمی کنه؟ من یه مثال براتون بزنم از وضعیت خود مسلمان ها. وقتی که 8000 بوسنیایی مسلمان در روز روشن 8000 مرد و پسر مسلمان رو اینها در یک روز قتل عام کردن، سرپا، چرا خداوند مداخله نکرد؟ چرا خداوند ساکت بود و به نظاره ایستاده بود؟ این حرف این فیلسوفان خدا ناباوره دیگه. چرا وقتی که بچه‌ای به دنیا میاد که نقص داره، مشکل ژنتیک داره، چرا خداوند کاری نمی‌کنه که این بچه اینطور به دنیا نیاد؟ این گونه فجایع نشون میده که ایده خداوند متضمن تناقض هست و لذا عقلانی هم نیست. چرا؟ باز این مثال بازنیا رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگر خدا قادر مطلق هست و میتوانست جلو سرب‌ها رو بگیره و نگرفت، این نشون دهنده این هست که او خیرخواه بندگانش نیست. اما اگر خیرخواه بندگانش بود، میخواست کاری بکنه، اما این فاجعه رخ داد، معنیش این هست که او قادر مطلق نیست. شما یک کتب فلسفی رو هم مطالعه کنید میبینید که فیلسوفان خدا باور هم هنوز نتونستن یک پاسخ درخوری به این انتقاد فیلسوفان ایتیست و خدا ناباور بدن. خب ببینید، پشت این انتقاد هم باز یک خدای انسانوار نشسته، یک خدایی که عواطف داره، احساسات داره، علم داره، قدرت داره. اینا همه اوصاف خدای انسانوار هست. خدایی که یک سوپرمن هست، یک ابر انسان هست، منتها توانمندی های او بی نهایت تلقی میشه. علم، اراده، عقل، رحمت، کرامت، این اوصاف وقتی که در نزد انسانها پدیدار میشه نسبیان، محدودن، اما وقتی که به نزد خداوند میرن میشه بی نهایت. اما و صد اما، همونطور که قبلا گفتم، ماهیت علم، رحمت و اراده یکی هست و با انتساب اونها به خداوند ماهیت تغییر نمی کنه. اضافه کردن بی نهایت به یک امری ماهیت اون رو تغییر نمیده. من چی دارم اینجا به شما میگم؟ میگم وقتی که شما مسلمان ها موحدین از همین اوصاف برای خداوند و انسان استفاده میکنید، در حقیقت اوصاف انسانی رو دارید به خداوند نسبت میدید. خب این ایرادیه که فیلسوفان گرفتن. حالا میخوام من این خدمت شما عرض کنم، این تصور انسانوار از خداوند در بین دیندارها هم میتونه انواع مشکلات رو ایجاد کنه، اگر که لیترال تلقی بشه. لیترال در فارسی میشه چی؟ عینی. یعنی اگر این اوصاف که ما برای خداوند ذکر میکنیم، اگر لیترالی بگیم خداوند در ذاتش این چیزها هست، ممکنه بسیاری مشکلات برای ما هم ایجاد کنه. متاسفانه کثیری از دینداران تصورشون از خداوند خدای انسانوار هست، یعنی خدای اونها خیلی شبیه انسان هست، خدایی هست که خصلت‌ها و خلق و خوش مثل انسان هاست. ببینید تصور غالب در نزد دیندارها از خداوند تصوری پادشاهه، درست میگم؟ خداوند یک پادشاه، یک فرمان روایی است که بر عرشش تکیه زده، بسیار قدرتمند هست، فرمان روای آسمان ها و زمین هست، و از قضا دستگاه سلطنت خداوند خیلی شبیه دستگاه سلطنت زمینیان هست. من حالا چند تا مثالش خدمتتون عرض میکنم. اولین تشابه بین سلطنت الهی و سلطنت زمینی، درست مثل پادشاهان زمینی خداوند یک مقربانی هم داره. فانکشن مقربان چیه تو دستگاه های پادشاهان زمینی؟ میتوانند در گوش سلطان چیزی بگند و بعد نظر سلطان رو عوض کنند، درست میگن؟ حالا در تصور خیلی از آدمهای دیندار سلطنت خداوند هم اینطوره، یه مقربانی داره که اگر ما بتونیم اون مقربان رو همراه خودمون کنیم، حالا اینها میتونن در دستگاه سلطنت وساطت ما رو بکنن. اسم این وساطت ما میذاریم چی؟ شفاعت. دقیقاً در بین انسان ها همینه دیگه، یعنی وساطت کردن ما پیامبر و امامان و اینها رو چه کار کنیم؟ اینها چون مقربه به درگاه خداوند. ببینیم خاطر اینکه ما تصورمون از خداوند تصور یه پادشاهی هست که مثل پادشاهان زمینی هست. مثال دومش، این پادشاه عواطف داره، میتوان دل او رو به دست آورد. چطور؟ اگر ما عواطف او رو تحریک کنیم، میتوانیم نظرش رو هم عوض کنیم. دعایی که ما شب و روز میکنیم همینه دیگه، به این قسم میدیم، به اون قسم میدیم، بلکه دل خدا رحم بیاد، عواطفش رو تحریک کنیم، ترغیب کنیم که حالا کاری بکنه که نمیخواسته بکنه اما حالا میکنه چون عواطفش. خب همینه دیگه. خب بعد فرزند شما که رفته دانشگاه فلسفه خونده، هزار و یک ایراد به خدای شما هم میگیره که این انتقاداتش خیلیش هم به جا هست. مسئله نوع سومش، این خداوندی که پادشاه هست، سلطنت داره، کارگزاران و لشکریان هم داره، جندالله. اتفاقا الان تو پاکستان یه گروهی هم هست جندالله، همینا که کارهای تروریستی میکنن لب مرز ایران، اصلا اسمش هم گفتن جندالله، ما هم لشکریان خدا هستیم. این خداوند کارگزاران داره، لشکریان داره. این لشکریان چه کار میکنن؟ از طریق این کارگزاران خداوند در تاریخ بشر ظاهر میشه، خودش رو درگیر میکنه، جبهه گیری میکنه در منازعات بین انسانها، بی تفاوت نیست در حوادث سیاسی که بین آدمها درگیر میشه، موضع گیری میکنه، جبهه گیری میکنه. حالا شما تصور کنید خداوندی که این کازموس رو خلق کرده که ما اصلا طول و عرض و ارتفاعش اصلا نمیدونیم چیه. He minds what goes on among human beings. وارد میشه، جبهه گیری میکنه، طرف اینو میگیره، با اون یکیه در میفته. تعالی ببینید این تصور در تاریخ شیعه چه کار کرده. شما در تواریخ عامیانه‌ای که برای عاشورا نوشته شده آمده که در روز عاشورا، این اگه اشتباه نکنم شیخ طوسی هم آورده در کتبش، که در روز عاشورا خداوند یک لشکری از جنیان، 30,000 جنی در یک لشکر فرستاد برای کمک به امام حسین، که چون که سپاهش اندک شمار بود در برابر سپاه یزید او رو یاری کنن، او رو نصرت کنن. جالب اینجاست که گفته میشه امام حسین نپذیرفت و گفت که من آمدم اینجا شهید بشم، Thank you God for intervening. I don't need your help. Literally that's what it means. شما را تصور بکنید در این داستانهایی که در بین عوام دینی ما سینه به سینه آمده، این خدا چقدر رنگ و بوی انسانی داره، چقدر شکل و شمایل انسانی داره. ببینید اگر این تصورات از خداوند که ما خیلی از ما دیندارا داریم، اگر فقط در عالم ذهن باقی میموند، خب میتونستیم بگیم که اینها غیر عقلانی هن، از کنارش رد شیم. دشواری میدونین چیه؟ این تصورات اصلا میشه پایه برنامه ریزی های ما در زندگی، میشه پایه رفتار اجتماعی ما، پایه رفتار ما با همسایمون، با همسرمون و غیره. یعنی این تصوراتی که ما از خداوند داریم، تصور انسانوار، تأثیرات زیادی در زندگی روزمره ما دینداران داره. میخوام این خدمتتون عرض کنم، در سنت ابراهیمی دقیقاً به واسطه همین مداخلات مستقیم خدا در تاریخ بوده که دینداران همواره پای خدا رو در منازعات سیاسیشون باز کردن. این هم در اسلام صادق هست، هم در یهودیت و هم در مسیحیت. یعنی وقتی که دیندارا با هم بر سر قدرت دعوا دارن، ناگهان میبینید خداوند در وسط این دعوا سر برمیاره و بعد طرفین میگن God is with us. اون جناب جورج بوش سان رو یارتون میاد، وقتی میخواد به عراق حمله کنه به مسیحی‌ها چی میگفت؟ God is with us. خدا با ماست، خدا با ماست. جنگ ایران عراق یارتون میاد؟ خداوند در آن واحد هم در جبهه ایرانیان بود و هم در جبهه عراق. خداوند به جان خودش افتاده بود. شوخی که نداریم دیگه، این جدی بود دیگه، درست میگم؟ یعنی در ایران دقیقا همین بود تصوری که ایرانیان در جنگشون با عراقی ها داشتن، همین بود، God is with us، خدا با ماست. عراقی ها هم دقیقا همینو میگفتن. امروز مگه داعش چی میگه؟ خدا با ماست. اونا خودشون رو جند الله میدونن، اصلا خودشون رو سیف الله المسلول میدونن، این شمشیر آخته خداوند میدونن. ببینید خداوند وقتی که در شکل انسان در تاریخ ظاهر میشه، خواه ناخواه این تبعات رو هم به دنبال خواهد داشت. خب این تصور انسانوار از خداوند مشکلاتش رو دیدیم دیگه چیه. بسیار میتونه مضر باشه، بسیار میتونه خطرناک باشه. باید از این تصور انسانوار عبور کرد. خدایی که ازلی و ابدی هست، خدایی که این عالم کیهانی که طول و عرضش با سال نوری هم برای ما مفهوم نیست رو خلق کرده و هدایت میکنه، صفات انسانی نداره. درک میکنین چه عرض میکنم؟ اینطور نیست. خب اگه در قرآن فقط این تصور از خداوند آمده بود، این تصویر کامل نبود. درک میکنین؟ این یه تصور هست. تصور دوم متضاد با این تصور اولی هست، متناقض نیست ولی متفاوته. این تصور دوم تصور تنزیهی از خداونده و من مایلم بقیه صحبتم رو به این تصور دوم اختصاص بدم و این تصوریست که به باور من ما بیشتر باید بهش توجه بکنیم. تصور تنزیهی از خداوند، این دومین کانسپشن از خداوند در قرآن هست. یعنی چی این تصور تنزیهی؟ یعنی این که خدای عالمیان، نه خدای آدمیان، خدای آدمیان اوصاف انسان آدمی داره، اما خدای عالمیان ویژگی های انسانی نداره. مسلمانان مرتباً باید به خودشون یادآوری بکنند که آنچه در اون تصور اول، تصور تشبیهی من گفتم، فقط و فقط برای تقریب به ذهن هست و اینها منطبق بر ذات متعالی الهی نیستن. یه بار دیگه تأکید میکنم، اون خدای تشبیهی فقط برای تقریب به ذهن ما آدمیان هست. حالا بیشتر توضیح میدم. چند تا مثالش رو از قرآن به کریم برای شما بیارم. این تصور تنزیهی، ما در قرآن کریم سوره کوتاهی داریم به نام سوره اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ از پاکی میاد دیگه، نه؟ یعنی پاک بودن، بری بودن. در این کانتکس یعنی پاک بودن خداوند از هر چه غیر هست، پاک بودن خداوند از هر چه عنصر بیگانه ای هست که ما آدمیان به او نسبت میدیم. این سوره اخلاص رو معمولا مسلمان ها در نمازهای یومیشون تلاوت میکنن. سوره کوتاه هست، همه شما هم باهاش آشنایی دارین چون هر روز تلاوتش میکنید. فقط مایلم دو سه دقیقه توضیحی در موردش بدم که این تصور تنزیهی از خداوند در قرآن بیشتر برای شما مفهوم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. احد وحدت عددی نیست، احد به معنای یک نیست. اینطور نیست که خدا یکی باشه در کنار دیگران. الله، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، اینطور نیست که الله یک وجودی هست در کنار اونها. احد به معنای یک نیست، به معنای یک تا هست، یعنی اون تایی نداره، مثلی نداره، مثالی نداره. خدای عالمیان نه مثل کسی هست و نه هیچ کس مثل اوست. این خیلی حرف جدیه. خب اگه این حرف جدی باشه اون اوصاف قبلی چی میشه؟ این دشواری قضیه همینجاست دیگه. الله الصمد یعنی چی؟ God is absolute. خداوند مطلق، بی‌نیازی با مطلق بودن یکی نیست. بی‌نیازی یکی از مصادیق مطلق بودن هست. God is absolute, not relative. لم یلد و لم یولد، نه زاده و نه زاییده شده. یعنی چی؟ خداوند از جنس و از سنخ مخلوقاتش نیست. و بعد دوباره همونی که در آیه اول آمده تکرار میشه، ولم یکن له کفوا احد، باز تکرار میکنه که خداوند یکتاست، مثلی، مثالی و مانندی نداره. خب یه آیه ما در قرآن داریم در سوره مبارکه شورا آیه 11. در این یک آیه در قرآن کریم اون چه که من حالا به عنوان تفسیر سوره اخلاص گفتم به صراحت همین معنا آمده. خاطرتون هست اون آیه چی هست؟ اونایی که قرآن کریم رو از حفظ دارن، لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست، هیچ چیز مثل خدا نیست. دشواری قضیه میدونین چیه؟ کامپلکسیتیش در همین آیه بلا فاصله آمده لیس کمثله شیء و هو سمیع البصیر، و او شنوا و بیناست. شما که الان گفتی خداوند مثل هیچ چیز نیست و بعد بلا فاصله میگی او شنوا و بیناست، خب آدم هم شنوا و بینا هستن، یعنی چی؟ ما از این آیه چی باید بفهمیم؟ این درک بنده هست، نمیگم تنها درکه، نمیگم حتما درک صحیح هم هست، اما شایسته توجه هم هست. این آیه چی به ما داره میگه؟ از یه طرفی با یه دست داره به ما چی میده؟ لیس کمثله شیء، بلافاصله باز یه توصیف انسانوار از خداوند میکنه. ببینید این آیه داره به ما میگه که درسته که شنوایی و بینایی وصف انسانها هم هست، اما شنوایی و بینایی خداوند مثل و مانند شنوایی و بینایی انسانها نیست. یعنی این دو صفت و بلکه همه صفتهای دیگه‌ای که در قرآن برای خداوند آمده، رحمان، رحیم، کریم، جبار، خالق، قهار، همه اینها رو باید جور دیگری فهمید. اینها چیز دیگری هستند. اوصاف خداوند رو باید جور دیگری فهمید. حالا دشواری کار ما مسلمان ها چیه؟ نه ما مسلمان ها، دشواری مؤمنان این هست که ما نمیتوانیم در عالم طبیعت که خودمون در دلش زندگی میکنیم، از جنس و سنخ او هستیم، تار و پودمون از اون شکل گرفته، هیچ چیزی رو پیدا کنیم که مثل خداوند باشه. دشواره دیگه. چرا دشواره؟ چون دستگاه ذهنی ما، ساختار فاهمه بشری به گونه ای هست که روشنترین و واضحترین تصورات و فهمها رو از چیزهایی میتوانیم بکنیم که در طبیعت وجود داره. هر چیزی که در طبیعت نیست یا بالاتر قرار میگیره برای ما تصور و فهمش بسیار دشوار هست. لذا خواهران و برادران، اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، هر وقت که ما آدمیان از چیزی صحبت میکنیم که در طبیعت مثل و مانندی نداره، هر چه بیندیشیم، هر چه بفهمیم و هر چه بگوییم در بهترین شکلش فقط تقریبی هست. It is an approximation. قرآن کریم هم از این قاعده مستثنا نیست. تعصب رو این مطالب داشته باشیم، همون مشکلاتی رو پیدا خواهیم کرد که به شما چند دقیقه پیش از ناحیه فیلسوفان گفتم. خودتون رو خلع اصلاح نکنید. ما آدمیان چه در کتب مقدس، چه در بیانات پیشوایان دین، هر چه درباره خداوند گفته بشه، it is only an approximation، تقریبی است. اینها رو نباید منطبق با ذات متعالی خداوند دانست. من فکر میکنم بهترین توصیف رو از این داستان شخص مولانا داره. هر چه اندیشی پذیرای فناست، هر چه اندیشی پذیرای فناست، وان چه در اندیشه ناید آن خداست. گرفتین مطلب رو؟ شما هر چه در باره خداوند بیندیشید، اون خدا نیست. خداوند اساساً نیندیشیدنی است. حالا یواش یواش منده دارم زمینه چینی میکنم برای صحبت نوبت آینده. خداوند اساساً نیندیشیدنی است. هم مفهوم ناپذیر هست و هم توصیف ناپذیر. یعنی ما آدمیان هیچ مفهومی نداریم، هیچ مفهومی، نه مفهوم خالق، نه مفهوم رحمان، نه کریم، نه جبار، نه قهار، اینا همه مفاهیم بشری هن. هیچ کدام اینها نمیتونن خداوند رو در بر بگیرن، خداوند رو محیط باشند. هیچ کدام نمیتوانن خداوند رو به طور دقیق توصیف بکنن. از همین رو هم هست که در الهیات ابراهیمی گفته میشه God is an ineffable reality. Ineffable تو دیکشنری میگفت معنیش اینه incapable of being expressed or described in words. یعنی خداوند رو نمیشه در قالب مفاهیم و کلمات و عبارات بیان کرد، توصیف کرد. گویی خداوند از این که در یک قالبی قرار بگیره گریزان هست، فراری هست، در این حالی که وجود داره، در این حالی که هست، در هیچ جایی جا نمیگیره. خداوند در هیچ جایی جا نمیگیره. باز بهترین توصیف رو به اعتقاد من مولانا داره. چقدر زیبا میگه جای سوزن در مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. میگه خداوند جای سوز هست. جای سوز میفهمید میدونید یعنی چی؟ یعنی یک موجودی که به مجرد این که در یک جایی قرار گرفت، جای خودش رو ویران میکنه، جای خودش رو میسوزانه. خداوند هم اینطوری هست. وقتی که ما یه قالب مفهومی درست میکنیم که خدا رو توش جای بدیم، به مجرد این که خداوند در این قالب قرار گرفت، اون قالب رو ویران میکنه. به مجرد اینکه شما یک جایی و قالبی برای او مهیا میکنید که او رو بفهمید، او فرار میکنه. خداوند یک موجود فرار هست، گریزان هست. از همین رو خواهران و برادران، کلیه تشبیهاتی که ما برای خداوند استفاده میکنیم، رحمان، رحیم، کریم، سمیع، بصیر، اینها فقط و فقط برای تقریب به ذهن ما هستند. اون بیمثل و اون بیمثال در بیمثلی و بیمثلی خودش هیچگاه نمیتواند سیر فاهمه ما آدمیان بشه. او رو نمیشه سیرش کرد. فقط به تو برای اینکه به طور تقریبی در دسترس فاهمه ما قرار بگیره، از او چیزی ما بفهمیم و دریابیم، او رو در همین قالب‌های تشبیهی قرار میدیم. این توصیفات و این اوصاف هیچ کدام در خور او نیستن، اینها همگی در خور ما هستند. این تصور تشبیهی از خداوند اگر لیترال و عینی تلقی نشه خیلی مثبت هست، خیلی کارساز هست، خیلی کارگشا هست. حالا چون وقت چنگ هست، من فقط چند دقیقه درباره محسنات این خدای تشبیهی که در قرآن آمده خدمتتون عرض میکنم. ببینید، تشبیه کردن خداوند به انسان صرفاً به این منظور هست که انسانها بتوانند در حد وسعشون خداوند رو بفهمند و با او رابطه برقرار کنند. That's the whole point. با اون ساحت بیکران عالم بتونن کانکت بکنن. حتی داستانش همین، اون خدای تشبیهی برای همین منظور در قرآن آمده. و هنگامی که با او رابطه برقرار شد، بعد آدمی برکشیده میشه، آدمی بالا میره، اوج میگیره، یا در اصطلاح دینی ما به معراج میره. اصلا ایده خداوند در الهیات ابراهیمی برای برکشیدن هست، برای بالا بردن هست، ارتفاع بخشیدن به وجود آدمی هست. To transcend us. یادتون میاد وقتی اول کار شروع کردم از خداشناسی ابراهیمی گفتم There is a transcendental reality. اون transcendental reality وقتی تنزل پیدا میکنه میاد پایین، اسمشو میذاریم خداوند. حالا خدا آمده پایین چه کار کنه که حالا to transcend us میاد پایین که ما رو بالا ببره. اون همه توصیفات برای چیه؟ که حالا بیاد شما رو بالا بکشه. یعنی که اگر او پایین نمی آمد، ما هیچگاه نمی توانستیم بالا بریم. فضل او بود، گریس او بود، عطای او بود. پس بنابراین فانکشنش همینه. ما آدمیان متوسط با اون لیس کمثلهی شی اصلا نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. با اون خدایی که نه به تصور در میاد و نه در بیان میگنجد، ما آدمیان نمیتونیم کانکشن برقرار کنیم. با اون خدایی که فیلسوفانی مثل ارسطو به ما معرفی میکنن، ما نمیتونیم کانکت بکنیم. خدای ارسطو کی هست؟ خدای ارسطو علت العلل هست، the ultimate cause، محرک اولیه هست، the prime mover. حالا امروزی ها قشنگترش کردن، میگن نیروی هستی بخش. You cannot foster a relationship with an abstract idea, and without a relationship you will not be inspired, you will not be impacted by that transcendental reality we call God. خدای متشخصی که در قرآن آمده خدای اخلاق هم هست. خدای متشخص قرآنی امر و نهی های اخلاقی میکنه. در قرآن آمده ان الله یأمرکم، خداوند امر میکنه به چه چیزی؟ بالعدل و الاحسان، به عدالت ورزی و به نیکوکاری فرمان میده. ببینید، علت العلل ارسطو نمیتونه امر و نهی اخلاقی بکنه. نیروی هستی بخشی که این روزها دکوریت میکنه گفتمان مدرن رو این نیروی هستی بخش نمیتونه امر و نهی اخلاقی بکنه. درک میکنین چه عرض میکنم؟ بنابراین برای که خلاصه عرض کنم و دفتر سخن رو ببندم، اون تصور تشبیهی از خداوند که ذکرشو کردم در قرآن برای سه چهار تا مقصد هست. اولش قرار دادن اون بیمثل و بیمثال در دسترس ذهن آدمیان، یعنی اون لیس کمثلی شیء رو در افق ذهنی ما آدمیان قرار بده. این خدمت کمی نیست. دومش برای ایجاد رابطه با اون سویه متعالی هستی و وجود هست. In order to foster a relationship with the transcendental dimension of existence. این خدای تشبیهی برای اون هست. و سوم برای برکشیدن و بالا کشیدن وجودی ما آدمیان. و چهارمش برای آموزش و پرورش اخلاقی. این تصور تشبیهی خدای متشخص قرآنی برای تأمین همین مقاصد هست. اما وسط اما مسلمان همواره باید الله اکبر بگه. اکبر یعنی چی؟ برتر. الله اکبر، خداوند اکبر هست از همه اون تشبیهاتی که ما براش میکنیم. خداوند برتر هست از همه توصیفاتی که در قالب‌های مفهومی و زبانی از اون میشه. باید سبحان الله بگه. سبحان الله یعنی چی؟ منزه هست، پاک هست از همه توصیفات بشری که ما از خداوند مرتباً میکنیم. من فکر میکنم بهترین هشدار رو برای ما مولا علی داره که این روزها مصادف با تولد اون بزرگوار هم هست. در اولین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی میفرماید: کمال توحید هل اخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات عنه. کمال توحید خداوند این است که برای او صفتی قائل نباشیم. ببینید وقتی که گفته میشه توحید، کاملترین وجه توحید این هست که آدمی به جایی عروج کنه که برای خداوند هیچ صفتی قائل نباشه. معنی این حرف میدونین چیه؟ توحید غالب ما موحدان به شرک آلوده هست. و خود قرآن هم به من و شما میگه که توحید غالب مؤمنان به شرک آلوده است. آیاتشو یارتون میاد کجاست؟ سوره مبارکه یوسف آیه 106: و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بیشترشان به خداوند ایمان نمی آورند مگر این که در همان حال مشرکند. یعنی ایمان غالب مؤمنین به شرک آلوده است. برای همین هم امیرالمؤمنین فرمود چی؟ بالاترین درجه توحید اینه که آدمی برای خداوند، یعنی به جایی برسه که دیگه برای خداوند صفتی قائل نباشه، یعنی عبور کنه، گذار کنه از اون تصور تشبیهی از خداوند. لذا میخوام بگم این صفاتی که در قرآن کریم برای خداوند آمده رو نباید نوعی عکس برداری مفهومی از خداوند تلقی کنیم، گویا که از خداوند عکسی گرفته شده و در قرآن کریم چاپ شده به ما نشون داده شده. هر کسی این گونه تصوری داشت با توحید زاویه پیدا کرده. درک میکنید؟ در جرد کنم هر وقت که شما این توصیفات تشبیهی رو منطبق بر ذات اعلای خداوند دانستید، با توحید زاویه پیدا کردید. در معنای اصیل و عالیشون همه این توصیفات برای اشاره هستن، اینها اشارتند. جان کلام همین هست. این همه این توصیفاتی که به صورت تشبیهی در قرآن کریم برای خداوند آمده چی هستن؟ از جنس اشاره هستن، اشارت میکنن. داستان بودا رو یادتون میاد؟ چندین بار اینجا سالهای قبل براتون گفتم. بودا گفت چی به پیروانش؟ وقتی که من با انگشتم به ماه اشاره میکنم، شما به انگشت من نگاه نکنید، به اون چیزی نگاه کنید که انگشت به اون اشاره میکنه. ما مسلمان ها هم وقتی که اون صفات تشبیهی خداوند رو میشنویم، باید اونها رو فقط اشارت بدانیم. دارن اشاره میکنن به اون موجودی که لیس کمثله شی. همه این توصیفات برای عبور دادن هست. خب صحبت به درازا کشید، من دو تا نکته رو اینجا خدمتتون عرض میکنم که مقدمه صحبت نوبت بعد خواهد بود و جلسه رو خاتمه میدم. تصور تشبیهی در قرآن کریم غلبه داره، تصور تشبیهی غلبه داره، یعنی به لحاظ کمی بیشتر آیات قرآن کریم در اون صفات تشبیهی خداوند رو بیان میکنن. شاید دلیلش این باشه که به هر حال متوسط دینداران غیر از اون تصور تشبیهی براشون تصور اون خدای تنزیهی تکلیف فوق طاقت باشه، شاید دلیلش این باشه، والله اعلم. اما و صد اما که اون تصور تنزیهی به واقعیت اون ترانسندنتال ریالیتی نزدیک تره. عارفان ما البته اون تصور دوم رو مرجح می دانستن، یعنی عارفان ما نابترین حرف ها، نابترین گفتار رو درباره اون وجه تنزیهی خداوند گفتن. اصلا اون خدایی که لیس کمثله شی هست، این خدایی است که موضوع تجربه عارفانه، یعنی اونجایی که خداوند شما رو در قرآن کریم میاره و میسته میگه لیس کمثله شی، اونجا عارفان بار رو بر میدارند و حرکت میکنند. اون خدایی که شکل نداره، صورت نداره، موضوع تجربه عارفان هست. انشاءالله به حول و عون الهی در جلسه آینده درباره خدا در عرفان هم توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان خواهم داد. از اینکه به هر حال حوصله به خرج دادی در این عصر جمعه آمدید و این صحبت‌های بنده رو بهش توجه کردید، هرچند که ممکنه پاره‌ای از این صحبت‌ها ایجاد دردسر فکری و مشکل فکری هم برای شما کرده باشه، اما به هر حال هدف این جلسات تذکر و تأمل هست. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.